جایزه قرار است به چهره تعلق گیرد که در طول سالهای عمر هنری و حرفه خود با فعالیت‌های مستمر و الهام گرفته از مبانی انقلاب اسلامی نقش اثرگذار در شکل گیری نهادها، جریانها و گفتمانهای نوین هنری ایفا کرده است. در تعریفی که از سوی برگزار کنندگان این جایزه ارائه شده، هنرگردان شخصیت است که در مرز میان هنرمند و مدیر هنری ایستاده است و نه صرفاً به خلق اثر هنری می پردازد و نه تنها در جایگاه مدیر یا ناظر استاده، بلکه با نگاه جامع نگر و با اتکا به پیشینی فکری خود آنچه را که در بطن یک جامعه رخ می دهد به هنرمند می رساند تا نمونه سازی کند، جریانهای هنری را به راه می اندازد، نهاد می سازد، نسلهای جدیدی از هنرمندان متحد را گردی هم می آورد و صحنه هنر را از حالت استاده و فردی به فضای زاینده، پویا و جمعی تبدیل می کند. هفته هنر انقلاب اسلامی یادآور تلاش ها و جان فشانی های است که هنرمندان در طول تاریخ برای بازتاب امید و مقاومت مردم داشتند. آثار هنرمندان ایرانی نه تنها روایتگری داستان ها و واقعیت های تاریخ هستند، بلکه جریان از تفکر و استادگی را به نسل های آینده منتقل می کنند. در پایان باید گفت هنر همیشه یکی از مهمترین ابزارها برای انتقال احساسات، اندیشه ها و فرهنگ یک ملت بوده و در انقلاب اسلامی ایران نیز هنر نقشی بسزای در ترسیم تاریخ و ترویج آرمان ها ایفا کرده است. هر یکی از آثار هنری قصه های از جانفشانی، تلاش و استادگی مردمی را روایت میکند که برای آرمان ها و ارزش های انسانی خود هر روز تلاش و فداکاری کردند. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 17 اپریل در اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان یادگاری های تاریخی و فرهنگی تجسمگر تمدن ملت تاجیک کنفرانس علمی نظروی برگزار میگردد. این همایش علمی به روز بین المللی حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی بخشیده شده. در آن عالمان و دانشمندان ساحه تاریخ شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی، روزنامه نگاری و هواداران تاریخ و فرهنگ راجع به موضوعهای تاریخ مملکت و حفظ آن مبادله افکار می نمایند. یادآور می شویم که از سال 1984 به این جانب با قرار یونسکو همساله 18 اپریل روز بین المللی حفظ و نگهداری یادگاری ها و مکان های تاریخی دانسته می شود. هدف آن جلب جامعه جهان به حفظ میراث عمومی بشری، ترغیب میراث فرهنگی، بلند برداشتن سطح آگاهی ساکنان، اهمیت، درجه آسیب پذیری و منفعت های حفظ این جشن می باشد. زیرا هر خلق و ملت جهان در دوره های معین تاریخی با دستاوردهای بزرگ معماری و فرهنگی و تاریخی خیش در تمدن عمومی بشری سهم گذاشته است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند. سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
کوچه‌های دل همیشه آواز پای پدر بود که از سرای آسمان ارمغان آرامش و قرار می‌آورد. همیشه سال‌های سال پدر بود که دخترش را به میهمانی آفتاب می‌برد و در دست مهربانش گل نور هدیه می‌آورد. برای دختری زود مادر از کف داده پدر بود که از باغ هر دو چشمش شکوفه های محبت می روید و از میان هر دو دستش چشمه مهر می جوشید. جای بوسه های پدر و دست روی دختر نقش می بست که پدر از او بوی بهشت می شنید و دختر در نگاه پدر ستاره از آسمان بهشت میچید. هر بار که چون نسیم در کوچه ها قامت پدر به گشت و گذار میافتاد، نهال وجود دختر به لرزه در میآمد، نه از سر اضطراب که از روی شادمانی. آن روز نیز چنین شده بود. پدر سوی خانه دختر میرفت، اما افسوس که قامتش سبک پروازی دیروزه را دیگر نداشت و آواز پایش برای دختر تنها بشارت آمدن نمی داد، بلکه از رفتن زودهنگامش نیز خبری در آستین داشت. از آن دم که درخت وجود پدر به رسالت بار گرفته بود، 20 فصل خزان می گذشت و 20 زمستان تبر سرد جفا بر تنش می زد. پدر شکست قامت می آمد و این دختر را شکست دل می کرد. صدای پای پدر در کوچه ها دیگر آرام بخش جان دختر نبود که بر شاخه تنها نشستی چونو سائقی بود از سر اندوه. پدر می آمد و صدای گامهایش خبر از رفتن می داد. رفتن سوی آسمان از کوچهی بدون بازگشت. پدر به خانه دختر آمد و گفت فاطمه جان سلام بر تو. دختر سلام پدر را شایسته پاسخ گفت و آنگاه به شنیدن شکوه پدر نشست. در خویش نشان سستی و ضعف می‌بینم. دختر بی طاقت از رنج پدر گفت پناه بر خدا ای پدرم از اینکه شما را ضعیف و رنجور می‌بینم. پدر گفت اینک فاطمه من، برخیز و آن بالا پوش یمنی را پیش بیاور و مرا بدان بپوشان. دختر برخاست، بالا پوش یمنی را پیش آورد و بر پدر انداخت. پس رو در روی پدر به تماشای چهره او لحظه ها را گذراند که چونان ما در وقت کمال می درفشد. ساعتی سپری نشد که فرزندش حسن از راه در آمد و بر مادر سلام فرستاد. مادر گفت سلام بر تو ای نور چشمم، ای میوه دلم. حسن گفت مادرم، خانه را خوشبو از عطری میبینم به سان عطر وجود پدر بزرگم پیامبر. مادر گفت آری، همان که گفتی آنجاست زیران بالا پوش. حسن به همان سو دوید و به فریاد گفت سلام بر شما ای پیامبر خدا، می توانم کنارتان باشم؟ پیامبر گفت سلام بر تو ای فرزندم، ای آن که حوز من در بهشت از آن توست، چرا نتوانی کنار من باشی؟ حسن رفت آنجا کنار پدر بزرگ آرام گرفت. چندی دیگر فرزند دیگرش حسین از راه رسید و به مادر سلام فرستاد. فاطمه گفت بر تو سلام پسرم که نور چشم من هستی و میوه دلم. حسین گفت مادرم، از خانه بوی خوش میابم مانند عطر وجود پدر بزرگم پیامبر خدا. مادر گفت آری، پدر بزرگت و برادرت زیر آن بالا پوش آرام گرفتند. پس حسین نیز به آن سو دوید و چون برادر گفت سلام بر شما ای پدر بزرگ، سلام بر شما که برگزیده خدایید، آیا می توانم من نیز در کنارتان باشم؟ پیامبر جوابش داد سلام بر تو پسرم، ای که از پیروان من شفاعت خواهی کرد، چرا نتوانی؟ پس حسین نیز پیش آن دو رفت زیران بالا پوش. دمی دیگر گذشت و این بار علی به خانه آمد. پس به بانوی خانه ای سلام داد که درود بر تو باد ای دختر پیامبر. فاطمه گفت درود بر تو ای ابوالحسن، ای امیر مومنان. پس علی نیز چون دو فرزندش گفت به من بوی خوش میرسد که گویی عطر وجود برادر و عموزادم پیامبر خداست. فاطمه گفت آری، هموست با دو فرزندت زیر آن بالا پوش. پس علی دردم سوی ایشان را گرفت و پیش رفت. سلام بر شما ای پیامبر خدا، می توانم من نیز با شما ستن باشم؟ پیامبر گفت سلام بر تو ای برادر و وصی من، ای آن که جانشین و پرچم دار من تویی، چرا در کنار ما نباشی؟ علی نیز با آنان پیوست تا لحظه گذشت و فاطمه نیز نزد ایشان رسید. درود بر پدرم، درود بر تو دخترم. ای پاره تنم، چرا پیش نمی آیی؟ پیامبر آن دو گوشه بالا پوش را کشید تا هر گوشه از آن بر پای یکی از ایشان قرار گیرد. پس دست راست خیش را سوی آسمان برداشت و گفت: بارلاها، براستی که اینان اهل بیت و ویژگان من هستند. گوشت و خون ایشان گوشت و خون من است. آنچه ایشان را آزار می رساند مرا آزار می دهد، و آنچه ایشان را غمگین می کند مرا در اندوه رو می برد. من دشمن بدخواه ایشانم و دوست دوستدار ایشان، که ایشان همه از منند و من از ایشان. پس درود و افزونی و بخشش و بخشایش و خوشنودیت را بر من و ایشان قرار ده، و از آنان پلیدی را دور کن تا پاک باشند و پاکیزه. از نیایش پیامبر ولوله در آسمان افتاد. پروردگار جهانیان ندا در داد: ای فرشتگان من، ای ساکنان همه آسمان ها، بدانید که من آسمان برافراشته و زمین گسترده و ماه نورانی و آفتاب فروزنده و چرخ گردون و دریای توفنده را نیافریدم مگر از روی دوستی اینان، همین پنج تن نشسته در زیر بالا پوش. جبرئیل فرشته پیش آهنگ درگاه پرسید:
پروردگارا، مگر کیستن این نشستگان در زیر بالا پوش؟
خدای بلند مرتبه گفت: آنان اهل بیت نبوتند و سرچشمه رسالت. آنجا فاطمه هست و پدرش، فاطمه هست و شویش، فاطمه و فرزندانش. پس دیگر بار جبرئیل به شوق آمده از وصف پروردگار گفت:
آیا مرا اجازتی می‌دهی تا سوی زمین فرود آیم و در جمع ایشان بنشینم؟
آن یکتای بلند مرتبه او را اجازه فرمود و جبرئیل میهمان خانه فاطمه شد.
سلام بر تو ای پیامبر خدا، آن بزرگ بلند مرتبه تو را درود می‌فرستد و به شایستگی گرامی می‌دارد. خداوند همین دم سوگند به شکوه خود می‌خورد و می‌گوید که آسمان برافراشته و زمین گسترده و ماه نورانی و آفتاب فروزنده و چرخ گردون و دریای توفنده را نیافریدم مگر از برای شما و از روی دوستی شما. پس اینک که چنین است، می توانم آیا من نیز پیوسته جمع شما باشم؟
پیامبر به پاسخ او گفت: سلام بر تو که خداوند تو را امین وحی خود دانسته است، تو نیز پیش بیا. پس آن میهمان رسیده از آسمان نیز نزد ایشان قرار گرفت. علی لب به سخن باز کرد و گفت: ای پیامبر خدا، از فایده و فضل این نشست با ما سخن بگو. پیامبر گفت: به خدایم که مرا به حق برانگیخت و جامعه رسالتم پوشید، سوگند میکنم که در هیچ کجای این زمین میان محفلی از پیروان و دوستان ما یاد این نشست زنده نمی شود مگر آنکه باران رحمت بر ایشان فرو خواهد بارید و ایشان را گرداگرد فرشتگان خدا در بر خواهند گرفت و تا آنگاه که در کنار یکدیگرند برایشان آمرزش الهی را خواهند خواست. علی شادمان از پاسخ پیامبر گفت: به خدا، به خدای کعبه سوگند که این مایه رستگاری ما و پیروان ماست. اما پیامبر دیگر بار گفت: و باز سوگند آن که مرا به حقیقت برانگیخت و به رسالت برگزید، یاد این نشست ما در هیچ کجای زمین در جمع دوستان و پیروان ما زنده نمی شود مگر آنکه خداوند از میان ایشان غم غمداران را به پایان برد و نیاز نیازمندان را برآورد. علی شادمان تر از پیش گفت: به خدا، به خدای کعبه سوگند که این مایه رستگاری و نیکبختی ما و پیروان ماست، نیکبختی دنیا و رستگاری فردا. صدایی که از خانه پیامبر آن روزها بیرون می‌زد، صدای آتشفشانی فرو افتاده بود و رو به خاموشی گذاشته. پیامبر بود و مدینه و مردمی که پیامبر را نشسته در افق غروب می‌دیدند. هر سوی شهر زمزمه‌ای بود و نجوایی، بر هر لب نوایی بود و در هر دل قوغایی. آنچه پیامبر آورده بود دیگر دینی نهفته در دل چندی دیندار نبود. دعوت پیامبر همه گیر شده بود، از هر سو میان مردم دور و نزدیک. بیماری چون توفانی برخواسته از آن سو دم به دم به کشتی رسالت نزدیکتر می شد و بر جان ناخدا نهیب می زد.
از زبان پیامبر آن روزها هر دم خبر رفتنش را می شنیدیم و این زندگی را به کام ما تلخ کرده بود. اما از آن تلخ تر این بود که پیامبر را در آن روزها و شبهای پایان عمر دلشاد نمی دیدیم. او ناشاد از برخی پیروانش بود که پیرویش نمی کردند. روزی از همان روزها پیامبر پسرم اسامه را نزد خود خواست، بیان که از این خواستن ما را خبری باشد. اسامه آنگاه که از پی دیدار پیامبر از خانه بیرون رفت، صورت درخشان همسرم زید پیش چشمانم آمد. گویی زید به گفتگوی من آمده بود در آن خلوت تنهایی که سینم را نیزه اندوه نشان رفته بود.
پریشانت نبینم ام ایمن.
پریشانی من میدانی زید که از پریشانی پیامبر خداست. نمی بینی مگر که دوستان چگونه بر آینه دلش سنگ می زنن. حتی در این وقت رفتن پیامبر؟
در این وقت رفتن بیشتر از همه وقت.
به صدای زید سخن دل را می شنیدم و ساعتهای دوری از اسامه را با یاد پدرش می آمیختم. اسامه نزد پیامبر رفته بود و من خیره به در چشم انتظار آمدنش نشسته بودم.
زید، آن که پیامبر سرپرستی او را از هنگام نوجوانی پذیرفته بود، به فرمان او چند پیش به هوای جنگ با رومیان به موت رفته و از آن سفر جز خبر شهادتش باز نیامده بود. پیامبر فرزند زید اسامه را در آن روزهای ناخوشی و رنجوری پیش خود خواند و با او گفت: سویان دیار که پدرت را آنجا کشتند حرکت کن و در راه چنان شتابان باش که پیش از رسیدن خبرت به دشمنان خود و سربازانت به ایشان رسیده باشی. پیامبر از این فرمان دو تدبیر داشت. یکی اگر کوتاه کردن درازدستی رومیان بود، یکی نیز دور کردن برخی پیروان درازار از مدینه بود. گویی پیامبر هنگام رفتنش را به دور از ایشان میپسندید که پیامبر در آستین جامعه های ایشان فتنه ها دیده بود و بذر فتنه ها همان روزها بر زمین می‌ریخت که پیامبر آماده سفر آسمانی خود می‌شد.
اسامه آن شب به خانه آمد، اما نه آن اسامه‌ای که از نزد من رفته بود. در چشمانش چیزی بود که او را سالها بزرگتر کرده بود. اسامه جوان من گویی یک شبه راه 100 ساله رفته بود.
روز دیگر هم پای آفتابی که به میان آسمان می دوید، پیامبر به میان مردم آمد. پیشا پیش ایشان بر چوبی بلند رایت جنگ برای اسامه بست و آنگاه گفت: به یاد خدا در راه خدا با دشمنان خدا پیکار کن. مردمان از سر حیرت دیده از آن چه می دیدند برداشتند، گویی تماشای آن آفتاب چشم ایشان را آزرده باشد. پس به نجوا در گوش یک دیگر گفتند:
پیامبر روزهای بیماری و فکر نبرد؟
شعاع شگفتی مردمان از این کار پیامبر به هر سو دوید و دایره‌ای به گسترده مدینه را در بر گرفت. مسلمانان بی آنکه گوشی برای شنیدن داشته باشند به اسامه خیره مانده بودند که پیامبر به سرداری سپاه برگزیده بودش.
اسامه مرا بعد از آن روز در کوی و برزن مردمان به چشمی دیگر می نگریستند. آنان جوانی نورسیده را می دیدند که پیامبر از میان همه یارانش به سرداری برگزیده بود. به خدا پناه می بردم در آن ساعتها از بدی بدخواهان و حسد حسدورزان.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بعضی هاشون با همون ترغیب همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش، اون رو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون رو جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی که این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، همونطور که در جریان هستید، موضوع اصلی برنامه رازهای مجازی بازگویی مشکلات و خطرهای وابسته به استفاده بی حد و حصر و بی رویه از اینترنت و فضای مجازی به خصوص برای نوجوانان و جوانان است. یکی دیگر از مشکلات وابسته به اینترنت کمبود خلاقیت است. کمبود خلاقیت در نوجوانان و دانش آموزان نیز یکی دیگر از اثرهای منفی اینترنت است که از مزایا و فایده‌های آن سرچشمه می‌گیرد. یک ویژگی قابل توجه اینترنت آن است که دارای منبع‌های نامحدودی از اطلاعات است. از فایده‌ها و مزایای این ویژگی فراهم آوردن دسترسی فوری و آسان اطلاعات مورد نیاز برای کاربران است. اما وقتی همه چیز فراهم است، نیازی به خلاقیت و فکر کردن نیست. دانش آموزان اکنون مجبور نیستند تلاش زیادی در برابر وظیفه های خانگی یا تکالیف و یا پروژه هایشان انجام دهند، چون فقط چند دقیقه لازم است تا تمام اطلاعات مورد نیاز را از اینترنت بگیرند و در کار خود کپی کنند یا کسی را کپی کنند. این مسئله هشدار است برای افزایش سرقت یا دزدی ادبی و علمی که به کمبود خلاقیت منجر می شود. وقتی این عادت چندین بار اتفاق بیفتد، این جوانها برای تکمیل مطالعاتشان به اینترنت وابسته خواهند شد. همین وضعیت نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای کاربران از هر سن و سال نیز اتفاق می افتد. امور به شیوه آسان می شود که این امر به مانع برای یادگیری و خلاقیت تبدیل می شود. همچنان با برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی علی موسوی نیا، کارشناسی امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش میشود.
تو هر دقیقه 300 ساعت ویدیو روی یوتیوب آپلود میشه، 500 هزار اسنپ‌چت فرستاده میشه و توی فیسبوک 500 هزار کامنت گذاشته میشه. روزانه 600 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده میکنن و شاید جالب باشه بدونید که تقریبا هر روز 95 میلیون عکس داخل اینستاگرام آپلود میشه. ما فقط داریم در مورد یه گوشه از اینترنت صحبت و اطلاعاتش رو مرور میکنیم. اینترنت نحوه مخابره شدن اخبار رو هم تغییر داده. حالا میتونید با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف آخرین اخبار و آپدیت ها رو روی موضوعات مختلف دریافت کنید. البته باید حواستون به اخبار دروغین باشه. به هر حال اینترنت مملو از اخباریه که هیچ منبع معتبری نداره. سال 2013 فیسبوک یا متای جدید تصمیم گرفت اینترنت برخی نقاط دنیا رو تأمین کنه. این اتفاق هم افتاد، اما مشکل اینجا بود که مردم این مناطق فقط به فیسبوک و چند تا وبسایت خاص دیگه دسترسی داشتن. برای اونها فیسبوک تبدیل به اینترنت شده بود و از دسترسی به فضای بی‌نهایتی که ما این روزها می‌بینیم همچنان محروم بودن. شاید شما هم شنیده باشید که میگن گوشی‌های هوشمند، کامپیوتر و اینترنت دنیای ما رو نابود کرده. اینکه انسان‌ها دیگه برای صحبت و ارتباط برقرار کردن با هم دیگه زمان نمی‌ذارن. مسئله اینجاست هر بار شما فردی رو می‌بینید که داره با گوشی هوشمندش کار می‌کنه، به احتمال زیاد در حال برقراری ارتباط با یه فرد جدیده. ما مشغول صحبت کردن با هم دیگه ایم. اما شرایط کمی متفاوت شده. این روزا حتی صدای ما بلندتر از همیشه است و به گوش افراد بیشتری هم می‌رسه. حالا برای برقراری ارتباط با فرد مورد نظرتون فقط چند کلیک فاصله دارید. در واقع اینترنت به شکل چشمگیری کارایی انسان‌ها رو بهینه کرده، اما از طرفی نمیشه تأثیر بد و مخرب اون رو هم نادیده گرفت. مشکلاتی که وجود داره نحوه برخورد کاربرها با شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌هایی که برای سرگرم شدن خلق شده بودند، اما کم کم تبدیل شدن به استیجی برای نمایش‌های کاذب. اینترنت باعث شده مردم موفق به نظر رسیدن رو به واقعا موفق بودن ترجیح بدن. این چیزیه که شاید تا چند سال پیش به هیچ عنوان وجود نداشت، اما این روزها به لطف اینترنت تبدیل به یک ترند شده. البته یه جور دیگه هم به این قضیه میشه نگاه کرد. اینترنت باعث میشه بتونیم افرادی که واقعا موفق هستن رو راحت تشخیص بدید و گول افرادی که تظاهر به موفقیت میکنن رو نخورید. همه چیز به نگاه شما و نحوه استفادهتون از اینترنت بستگی داره. حالا که صحبت از اینترنت و اتفاقات داخل اون مطرح شد، شاید بد نباشه نگاهی به بزرگترین تیم باجگیری اینترنتی تاریخ یعنی دارک ساید بندازیم. گروهی از خطرناکترین هکرها که تصمیم گرفتن با هک کردن کمپانی‌های مختلف و ایجاد اختلال تو کارشون از اونها باجگیری کنن. اما FBI چطوری موفق شد اعضای گروه دارک ساید رو دستگیر کنه؟ در آینده با مستند دیجیاتو همراه باشید. شاید اینترنت جنبه‌های بدی داشته باشه، اما اونقدر خوبی داشته و داره که نمیشه نادیده‌شون گرفت. ارتباط راحت‌تر، خرید آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های ابری، کسب اطلاعات لحظه‌ای در مورد هر چیز و صدها مورد دیگه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که هر چقدر بیشتر از اینترنت استفاده می‌کنید، بیشتر یاد می‌گیرید که چطور باید از اون استفاده کرد، چه تأثیری روی شما داره و کدوم محتوا رو میشه باور کرد. این مهم‌ترین مسئله در مورد اینترنته و ثابت می‌کنه آموزش درست استفاده کردن از اون چقدر مهمه. زندگی کردن بدون اینترنت غیر ممکنه. بند زندگی ما وابسته به اینترنت و برای انجام دادن کارهای مختلف حداقل یک بار باید سراغ اینترنت بریم. اینترنتی که 50 سال پیش با ارسال دو حرف از یک کلمه بین دو تا کامپیوتر آغاز به کار کرده بود، امروز در دسترس تقریبا 60% از جمعیت کره زمین قرار گرفته. حالا سوال اصلی اینجاست، بعد از اینترنت کدوم تکنولوژی میتونه تا این اندازه زندگی انسانها رو تحت تأثیر قرار بده؟
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است و از شما همچنان التماس دعا داریم و دست نیاز به سوی پروردگار بی نیاز دراز میکنیم تا ما و شما و اهل خانواده و دوستانمون را به بهترین وجه ممکن بهره‌مند گرداند و به خواسته های نیکمان در دنیا و آخرت برساند. در پناه خدای منان باشید.
خداوندا، خداوندا، ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشند. خودت را از ما دریغ مکن. خدایا، ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز. خداوند، خداوند تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی‌کنی. تو بنده‌ای را که همه سرمایه‌اش امید به توست از خودت نمی‌رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می‌دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن. خداوند دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه. خداوندا تو از هر چه بگذری، از آن ستم که به نام دین خودت بشود نمیگذری. حربه دین را از دست ستمگران بستان. اگر بناستان محبوب آسمانی را فقط چشمهای پاک ببینند، آلودگان و تردامنان سر بر شانه که بگذارند. خداوندا به ظهورش گره از کار فروبسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا.
همراهانی گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. جلال آل احمد که در سال 1302 برابر با سال 1923 میلادی به دنیا آمده بود، بعد از رفتن به دبیرستان عضو حزب توده شد و بعد از کودتا از حزب توده خارج و مجموعه داستان از رنج که میبرم را منتشر کرد که روایتگر شکست مبارزاتش در این حزب است. جلال آل احمد به عنوان یک از بنیان ادبیات مکتبی و مقاومت در برابر استبداد پهلوی دوم و بعد از کودتای 28 مرداد دچار افسردگی شدید روحی شد که نتیجه آن چاپ داستان بلند سرگذشت کندها در سال 1337 برابر با سال 1958 میلادی است. داستان کاملا سمبولیک و خواندنی به سبک قصه های سنتی ادبیات کلاسیک فارسی که با یکی بود یکی نبود شروع می شود و خواننده تای داستان با واقعیت حزب توده و دولت مصدق آشنا می شود. او در همین سال داستان بلند مدیر مدرسه و اولین سفرنامه اعتراضی خود به نام تادنشین‌های بلوک زهرا را می نویسد و بعد از آن سفرنامه جزیره خاک در یتیم خلیج فارس را منتشر می کند. در حقیقت جلال آل احمد حاصل اندیشه های خصوصی و برداشت های صریح عاطفی از حوزه های بسیار کوچک اما مؤثر فرهنگ است که دو سال پیش از نهضت 15 خرداد سال 1342 برابر با سال 1963 میلادی با انتشار رمان نون و القلم به بلوغ میرسد. غرب زدگی اثر نوشته جلال آل احمد است که در سال 1340 برابر با سال 1961 میلادی نگارش آن به پایان رسید و سال بعد انتشار یافت. نویسنده در این کتاب به نقطه طبقه میانه نوظهور و همچنین سیستم آموزش حاکم در جامعه آن زمان می پردازد و می نویسد غرب زدگی آفتابی است که از غرب می آید و ما و کشورهای جهان سومی از پیشرفت‌های وامانده را مانند تا اون گرفتار به بیماری می کند. آدم غرب زده ریشه و بنیادی ندارد، نه شرقی مانده نه غربی شده، چشم گوش بسته از آداب و رسم و فرهنگ غرب تقلید می کند. آل احمد در پشتیبانی کتاب اینچنین موضع صریح در برابر شرایط فکری و فرهنگی آن زمان می گیرد. غرب زدگی می گوییم همچون وبا زدگی و اگر مزاق خوشایند نیست بگوییم همچون سرما زدگی یا گرما زدگی، اما نه دست کم چیزی است در حدود سن زدگی. در جای دیگر می نویسد آدم غرب زدگی به هیچ چیز اعتقاد ندارد اما به هیچ چیزی هم به اعتقاد نیست. یک آدم التقاطی است و نام و برنج خور روز است. در هر حال و با تمام فراز و نشیب های طی شده توسط جلال آل احمد او را می توان با نفوذترین روشنفکر عصر خود دانست. زندگی و زمانه او ناظر بر یک از مهمترین دوره های تاریخ معاصر ایران از نظر ساختار اندیشه سیاسی و ایدئولوژی و نظام سیاسی و اجتماعی بود. دیگر گونه ها روحی او در دوران گزارش از سنتگرایی به تجدید و از تجدید غربی به سنت اسلامی ایرانی معرف روح پرتلاطم، کمخواه و آرمانگرای آل احمد بود. او در واقع ادبیات را در خدمت بیان اندیشه های سیاسی و دغدغه های اجتماعیش گرفت و با واسطه سفرهایش به نقاط دیگر جهان و مشاهده ساختارهای اجتماعی و سیاسی ملل دیگر از ساختار سیاسی ایران و اصلاحات اجتماعی مستبدانه به شدت انتقاد میکرد. او بر این نکته ها آگاهی داشت که ساخت سیاسی حاکمیت و برنامه ها و طرح‌های ملازم با آن از یک سو و ایدئولوژی غربگرایی که از طرف روشنفکران تئوریزمی شد و از سوی دیگر فرهنگ ها و رسم های بومی را دچار اضمحلال کرد و جامعه ایرانی را به نوع بی‌هویتی یا هویت التقاطی و ناهمگون دچار کرده است. این بی‌هویتی تمام عرصه های حیات اجتماعی از جمله خانواده، آموزش، صنعت و کشاورزی، هنر و معماری و سبک زندگی را تحت اشاعه قرار داده است. آل احمد سرآغاز نوع مکتب داستان‌نویسی و هنر متعهد است که می توان او را معلم برای نویسندگان عرصه ادبیات ایران در سالهای پیش از انقلاب هم دانست. او در 18 شهریور سال 1348 برابر با 9 سپتامبر سال 1969 چشم از جهان فرو بست. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ولی آقای میرکنی توی خونهشون همه وسایل رو دارن. بله، برای بله. فضای مجازی دارن.
بله، داشتم عرضم کردم. بله، براتون عرضه توفیق روز افزون میکنم. نمرات خوبی مخصوصا به قصه شون من دادم.
بله،
خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم.